بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما موضوعش کتاب بررسی اجمالی نهضت اسلامی در 100 ساله اخیره، و ضمن این که حالا کلیاتی در مورد بحث اصلاح و جایگاه اصلاح اجتماعی تو این بحث مورد بررسی قرار میگیره و چند تا شخصیت، این موضوع مقدمه میشه برای بحث هفته آینده و هفته بعدش که این دو هفته انشالله بحث پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی رو بحث خواهیم کرد. این مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به نوعی حالت مقدماتی برای اون بحث رو هم داره، چون یه بحثایی اونجا داریم در مورد بحث انقلاب و اصلاح و خصوصا این کلیاتی که اینجا مد نظر سید جمال، اقبال، عبدو و کواکبی بوده اونجا تو انقلاب اسلامی میبینیم که چقدر شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی تطبیق میکنه با اون چیزی که مسلحین سابق دنبالش بودن. یعنی آیا این چیزهایی که اینها به عنوان آرزو به دنبالش بودن و اون رو هدف میدونستن در فضای انقلاب اسلامی محقق شد یا نشد؟ بحث خودمون رو با یه مقدمه آغاز بکنیم. اون مقدمه سه بخش داره. یک، اصلاح نیاز دائمی جامعه است. یعنی یه جامعه کی به اصلاح نیاز داره؟ یک قدم بیایم عقب، یه انسان، یه مسلمان کی نیاز به استغفار داره؟ بله، همیشه. این جمله مقام معظم رهبری که میگن نیاز جامعه به اصلاح مثل نیاز فرد به استغفاره. یا کسی میتونه در یه زمانی ادعا بکنه من از اینجا به بعد یا در این حوزه یا در این موضوع نیاز به استغفار ندارم؟ میتونه؟ نه. برای فردم همینجوره، برای جامعه هم همینطوره. همونطور که فرد آن به آن به استغفار نیاز داره، جامعه هم آن به آن به اصلاح نیاز داره. پس اصلاح یه امر دائمی است. این نیست که ما یه وقتی بیستیم بگیم خیلی خوب دیگه الان اصلاح کافیه. ما کی دولت اصلاحگر میخوایم؟ همیشه. کی مجلس اصلاحگر میخوایم؟ همین. لذا اینکه کشور ما بعضا گفته میشه که آره یه دوره اصلاحات بود. ما برای اصلاحات دوره نداریم. انقلاب از روز اولش با اصلاحات آغاز شده، همچنان هم در حال اصلاحات، اصلاح هم دائمی است. مقدمه دوم، اصلاح تیغ دولبه است. یعنی چی؟ میشه ازش سوء استفاده هم کرد. چرا؟
با اسم اصلاح بعضی افساد میکنن ولی خب مدعیه که ما داریم اصلاح هست.
یه قدم همینجا بریم عقب، درسته. وقتی من میگم اومدم اصلاح کنم، ذهن شما آمادگی چی پیدا میکنه؟ تغییر. من به شما میگم من میخوام توی مثلا این کلاس اصلاحات کنم، شما میگید قطعا اقتضای این اصلاحات اینه که یه سری تغییراتی صورت بگیره. وقتی ذهن آماده پذیرش تغییر شد، ممکنه من به بهانه تغییر، به اسم تغییر، نقاط قوت رو از بین ببرم و نقاط ضعفی رو ایجاد و تقویت بکنم، در حالی که اسم کارم چیه؟ به اسم اصلاحات، اما واقعیت کارم افساده. اصلاحات تیغ دولبه است. یعنی این که خود اصلاحات، توی نقطه سوم بهش خواهیم رسید، محتاج به یه چیزیست. به اسم اصلاح میبینیم اتفاقات دیگری میفته. پس نگاه کنیم. یک، از اصلاحات گذشته باید عبرت بگیریم. نهضت مشروطه به اسم اصلاحات بود دیگه. آقا ما یه حکومتی داشتیم، حکومت چی؟ استبدادی. میخواییم اینو چکار کنیم؟ مشروطه کنیم و از این به بعد مجلس داشته باشیم. همش چی؟ ظاهرن خوبه، قشنگه، دلپذیره، اما اتفاقی در مقام عمل میفته چیه؟ دیکتاتوری پهلوی از شکم مشروطه در میاد دیگه. دل مشروطه شما با دیکتاتوری پهلوی مواجه میشید. از اون بر اون مشروطه‌ای که تحت عنوان مشروعه بس میشه، بروندادش چیه؟ بروندادش موج سواری یه سری آدم لایکی که به هیچ چی اعتقاد نداره. پس شما باید از اصلاحات گذشته عبرت بگیرید، از جمله نه لزوما مشروطه. تو کشور خود ما هم نگاه بکنید، بیشترین خروج و فاصله از شعارهای انقلاب در دوره‌ای تو کشور ما اتفاق میفته که اسمش دوران اصلاحاته. یعنی شما میبینید یه حرفایی تو این دوره زده میشه به اسم آزادی، به اسم اصلاح، یعنی میگن ما می‌خوایم اصلاحات بکنیم، بعد میگن خب امام باید به موزه بره، افکار امام دیگه مال موزه است، ما می‌خوایم اصلاحات بکنیم، هیئت‌های مذهبی میشن مظهر خشونت، ما می‌خوایم اصلاحات بکنیم، میگن خانم‌های محجبه دچار عقب ماندگی ذهنی هستن، می‌خوایم اصلاحات بکنیم، جوان‌هایی که هیئت میرن و مذهبیان به نوعی دچار ناآرامی روانی هستن، میخوایم اصلاحات بکنیم، علیه خدا هم میشه تظاهرات کردی، الان نمیشه به جامعه بگی اینو خدا گفته همه بگن قبوله، میخوایم اصلاحات بکنیم، این حرفا رو داریم میزنیم، آره دیگه به اسم اصلاحات. ما مواجه میشیم با یه اتفاقاتی که هیچ دوره حتی به نام افساد هم اینجور اتفاق نیفتاده. پس هر کی میگه اصلاح، کلمه اصلاح که میگه کلمه خوبی، آره کلمه خوبی، اما ماهیتش باید کشفه. تا کسی میگه اصلاحات زود نگیم که نمیدونم ما منتظر بودیم شما کجا بودی، تا میگه اصلاحات باید چشممونو بیشتر باز کنیم و تیز کنیم چی میگه، چه کار میخواد بکنه. دوم دقت بکنیم به این که جریان روشنفکری در ایران از ابتدا چجور متولد شد؟ بیمار. یعنی وقتی نگاه میکنیم به جریان روشنفکری در ایران، از ابتدا روشنفکر به کسی میگن که افکار ضد دینی داره. الان هم همینا، یعنی مثلا یه کسی میگیم آره فلان کس همچی مثلا فیلم رو تماشا کرد، آره بابا خیلی آدم روشنفکریه، باز بخواب چی هن؟ فکرشون روشنه، ایشون مگه اصلا فکر دارن که الان روشن باشه؟ خیلی آدم بیفکریه که چشمشو به هر مطلبی باز میکنه، خیلی آدم بیفکریه. این اتفاق افتاده. مثلا میگن نظام، شما میگه نظام ما این نقاط قوت رو داره، یکی کسی میگه این نظام هیچ غلطی نکرده، عجب آدم روشنفکریه. روشنفکر اونیه که دائما مخالفه، با همه چی مخالفه. آه من مخالفم با چی؟ کلا. خیلی آدم روشنفکریه، دقت داری با همه چی مخالفه. من آدم بیماری هستم، من مخالفم، من الان مخالف کیه؟ یه اتفاق نامناسب میفته، بنا به دلایلی من میگم این باید این شکلی بشه، این میشه آدم عاقل، آدم معتدل. یکی زی که من میدونستم ماجرای گالیوره، این چیه؟ بیمار. این آدم همه چی رو براست، من میدونستم. چی میدونستی؟ دیگه ما میدونستیم این چیزایی رو. اصلاحات تیغ دو لبه است. سه، اصلاحات خودش هم نیاز به اصلاح داره. بله دقیقاً، آره. یعنی از دوره فتحعلی شاه که مسافرت آروم آروم آغاز شد، بعد دوران ناصرالدین شاه، آدمایی که می اومدن یه چیزی در غرب دیده بودن، می اومدن اینجا، همه چیزی اینجا رو نفی می‌کردن، می‌گفتن همه چیز سنتیه، اینا شدن نماد چی؟ یعنی به اینا گفتن روشن فکر. خب این که کاری نداره که من با همه چی بگم مخالف، این که نیاز به فکر نداره که این آدم تو چی فکر کرده، چه نوآوری فکری داشته که بهش میگید روشن فکر. روشن فکر دو تا چیز میخواد، یک فکر داشته باشه، دوم فکر روشن باشه، متعالی باشه، رو به جلو باشه. من کی میگم با این مخالفم، با این مخالفم، با این مخالفم، من کلا مخالفم. الان میشه بگید من چه فکری کردم؟ یک، کجا این فکر روشنه؟ دو، از ابتدا روشن فکری شد عنوان آدمای مخالف، آدمای ضد دین، اونایی که با هر آنچه بوی سنت میده مخالفت میکنن. بعد همین تا الان هم هست، الان همین الان تو کشور ما اینطوریه، میگن جریان روشن فکری مصادیق هر چیز ضد انقلاب توش ردیف میکنن. بعد یه آدم روشنبین با فکر، اهل مطالعه، نظریه پرداز، اون میشه چی؟ میشه غیر روشن فکر، متعصب، متسلب. میگیم آقا این آدمی که شما بهش گید روشن فکر، مثلا تو چه حوزه مطالعه کرده؟ تولیدات فکری و علمیش کو؟ باید آدم نشون میدیم اندازه قد این آدم کتاب داره و نظریه داره، اون میشه تاریک فکر، این میشه روشن فکر. ملاک الان چیه؟ یعنی اون خط کو؟ گفتم دیگه الان شما مثلا می حالا شما مثلا فلان نوا رو گوش میکنید، نه آدم روشن فکر نیست. شما گوش میکنه چقدر شما روشن فکری، این روشن فکر نیست، شما چقدر مراقبی، شما چقدر گناهکاری. این الان من اینو میفهمم، هر کی بیشتر گناه میکنه روشن فکر تره. یه اتفاق میفته میگم آقا این گناه، ما فکر میکنیم شما آدم روشن فکری هستی. آقا روشن فکر اینه که مثلا هر کار میخوای بکنی من بگم بفرما، غلط. نیاز اصلاحات به اصلاح. چرا؟ شما طراحی میکنی ذل اول، اجرا میکنی ذل دوم، نظارت میکنی ذل سوم. بر اساس طراحی، اجرا، نظارت، باز طراحی میکنی دوباره ذل اول. این مثلث دائما باید حرکت کنه. نگو من طراحی کردم، اجرا کردم، بسیار خوب، بر اجرا نظارت کن تا ببینی یک، طرح به درستی اجرا شد یا نه، دو، اگه به درستی اجرا شد واقعا طرح خوبی بود یا یه موقع طرح به درستی اجرا نمیشه، نتایج به دست نمیاد، یه موقع طرح به درستی اجرا میشه، نتایج به دست نمیاد، معلومه طرح از اول اشکال داشته. طراحی، اجرا، نظارت، هی باید این بچرخه. شما باید به اصلاحات نظارت کنی. ما یه کار اصلاحی می‌خوایم بکنیم، بسیار خوب، الان نگاه کن این روند اصلاحی ارتقا داد، میگه نه، پس معلومه تو اصلاحات نکردی، یا اون طرحی که به عنوان اصلاح داشتی به درستی پیاده نشده. بفهم،
نظارت بر اصلاحات ما توسط
شرکت، حالا نگفتیم تو کدوم بستر. یه وقت مثلا میگی دولت، یه دولت میاد، مجلس باید نظارت کنه. یه وقت قوه قضاییه، دادستان کل کشور میخواد اصلاحات بکنه، رئیس قوه باید نظارت بکنه، ببینه آیا اینها اصلاح ایجاد میکنه، روند رو به جلوه، رو به پیشرفت، رو به تعالیه، یا نه اسمش اصلاح در واقع داره افساد ایجاد میکنه. من آدم اینجا مثلا میگم میخوام اصلاحات کنم، بچه‌ها هر وقت دلتون میخواد بیاید، هر وقت دلتون میخواد بیاید، گوشی آزاد، لپتاپ آزاد، ورود خروج آزاد، خورد و خوراک هم آزاد. شما نظارت کنید، یا همون اول میفهمید که من دارم افساد میکنم، یا بعد دو جلسه استفاده همه چی داره اصلا میپاشه. نه که اسم اصلاحات روی یه چیزی گذاشتن اونو بی نیاز از نظارت نمی کنه. همیشه این امکان هست در مورد جامعه بشری، هیچ وقت نظارتی که ما از پیش بگیم این از بلاغر امکان نداره، چون سرکار شما با انسانه و انسان هر لحظه ممکنه خطا کنه، مسیر شعبت. اگه اینجوری فکر بکنید الالعبر هرچی ناظر بر اون ناظرم بذارید اونها باز ممکنه منش کنن، یعنی این تبانی همجوری کش بیاد. برای اینکه تو کشور ما هر اتفاقی میفته میگن آقا باید نظارت باشه، چند نفر نظارت کنن؟ بعد اگه ناظرم کلک زدن چی، کی بر اون نظر؟ یه حساب بکنی 50 میلیارد ناظر میخوای، بازم خیالت راحت نیست، چون ممکنه همه این ناظرها که مثلا 40 میلیون نفرن تو یه خط تو یه نونوایی همه با هم تبانی کنن. پس نباید همه چی با نظارت حل شه، اما جریانات اصلاحی باید ممکن نظارت هم در اون سازمانی باشه ها. یعنی مثلا فرض کن ما تو این کلاس همه با هم یه تصمیماتی میگیریم، دو سه جلسه اجرا میکنیم، بعد میشینیم گفتگو میکنیم که آیا تصمیماتی که گرفتیم واقعا اصلاحی بود یا منجر به افساد شد.
فهم مردم توی بحثا اینو میگن که مثلا فلان قاضی این اشتباه کرده، خب این دسته نظام، این خب فلان قاضی که خب از خود مردم اون بوده که اشتباه کرده، میگن نه خب مرتبه بالاتر از اون رئیس قوه قضاییه، چرا به این نظارت نکرده، بعد از اون
رهبری
که به رئیس قوه
قضاییه. آفرین. این عزیزان میدونن سالی چند تا پرونده وارد قوه قضاییه ایران میشه؟ رئیس قوه پارسال گفت 15 میلیون، من 10 میلیون آمار داشتم. خب امروز ظهر بحثش بودی که دوستان میگه قاضی میگه روزی 17 تا پرونده باید نظر بده. ساعت کاری رو فرض کنیم از 8 صبح تا 2 دیگه برای قضات، تا 4 یه ساعت نماز نهار هم هست کنیم، 8 ساعت 17 تا، ساعتی 2 تا، نیم ساعتی یک پرونده. یه لحظه چشماتون رو این تصور کنید، هر نیم ساعت یه پرونده میخوای حکم بدی، بهترین کاری می خودمون از خنده بخارونیم. خب زور بحث این بود که ما بس نظام حقوقی رومی جرمنی و کامنلا بود، دو نظام حقوقی اصلی داریم، حقوق رومی جرمنی حقوق قانونه، حقوق نوشته مثل حقوق ما فرانسه آلمان، یه نظام داریم نظام کامنلا، قانون مهم نیست، رویه مهمه. هیئت منصفه دیدین تو فیلم ها، هیئت منصفه میشن اونا میگن آقا مجرمه، بعد قاضی میگه بسیار خوب اگه مجرمه مجازاتش اینه، تعیین مجرمه باید منصف است. بس اینا داره که دوستان گفت ما اینجوری بگیم نظام قضایی بشه مدیریت بود، سر نهار بودیم گفتم خیلی خوب صحبت میکنیم، خیلی خوبه این که میگی، اما این کجا جواب میده؟ جایی که قاضی شما وقت داشته باشه فکر کنه. نیم ساعت یه پرونده میدونید یعنی چی؟ یعنی همین متهم رو بخوای ببینی، نه دیگه دارم نظر میدن دیگه، یعنی متهم بخوای ببینی نیم ساعت میشه 45 دقیقه، آخر روز کار تمام نمیشه. ما با چند وضعیت این، یک، دو، چرا ورودی پرونده انقدر زیاده؟ چون ما آدمای پرخاشگری هستیم، با هم سوال نمی کنیم. سه، قاضی کیه؟ برادر منه، برادر شماست، همسر ایشونه، عموی ایشونه، دایی ایشونه، اینا رو کی بزرگ کرده؟ من چرا به عنوان یه قاضی از روز اولی که میرم تو سیستم میخوام کلک بزنم، میخوام اصلا رشوه بگیرم؟ چرا؟ منو کی بزرگ کرده؟ من بچه این پدر مادری هستم که از بچگی به من گفتن این مملکت از بالا تا پایین دزدن، بین دزدا باید چی باشی تا زنده بمونی؟ شادزد. اینا من اینجوری تربیت کردم. اگر اینا منو آدم بار می آوردن، من قاضی می شدم آدم بودم، نجار می شدم آدم بودم، معلم می شدم آدم بودم. منو آدم بار نیاوردن. قوه قضاییه اینو بندازی بیرون. آقا نصف قضات به در می خوام بریزیم بیرون. از کجا قاضی بیاریم که بعد بهشون نظارت کنیم؟ قاضی رو مردم با خانواده ها تربیت کنن. یه گیر اصلی ما داریم، جلسه بعد و جلسات بهش اشاره میکنن. ما بعد از انقلاب و پیروزی انقلاب یه اشتباه فاحش کردیم، تا اون اشتباه فاحش رو اصلاح نکنیم بس همینه. یه اشتباه فاحش مردم کردن. بله خواهش میکنم. بله 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 نه، اگر اناس در دین ملوکی هم بود که ما خراب می شدیم که
نه،
حاکمیت خوب نشدیم، خیلی دوره حاکم ما خیلی ظالم و جبار بودن. نه فقط حکام، نه خود من کلی در مورد حکام حرف زدم. اگه میخواد آخرش بگید چرا اون طبع خوب الان نیست دیگه، تهش اینه دیگه. آره، برای چیه؟ وقتی که مردمی دوچار حکومت‌های استبدادی به صورت بلند مدت میشن، خب حکومت‌های استبدادی ثبات و آرامش رو از بین میبرن. من یه حاکم مستبدیم، به شما میگم شما استاندار باش. تا کی استانداری شما؟ اصلا معلوم، تا خاطر همایونی اراده بکنه. هر وقت خاطر همایونی اراده نکنه، شما استاندار که چه از بکنم، مثلا خانه‌دارم نمیتونی بگه. یعنی شما را از هستی ساقط میکنن. حکومت های مستبد تو بلند مدت این حالت بلند مدت نگری رو از مردم میگیرن، جمعی نگری رو میگیرن. وقتی مردمی دائما تحت استبداد بودن، یه خورده فرنگایی پیدا میکنن. ما این خورده فرنگ ها رو در طول سالیان ممتد پیدا کردیم. بعد از انقلاب برای کنار گذاشتن اینها تمهیدی اندیشیده نشده، چه از جانب حکومت چه از جانب خود مردم. یعنی یه اشتباه فاحش مردم کردن، یه اشتباه فاحش حکومت. اینا رو پیرامون انقلاب، پیرامون جمهوری اسلامی خواهم گفت انشاءالله. نه نه نه، اتفاقا ما چون مردمان استخونداری هستیم، مغولا میان اولش میزنن داغون میکنن، ولی یه مدت که میگذره ما هضمشون میکنیم. خب اتفاقات این شکلی، یعنی اینکه فرهنگ یک ملت عوض بشه، یه بار میبینی 200 سال طول میکشه. یعنی دو سه نسل از بین میرن تا یه فرهنگی میشه ضد فرهنگ، یا یه خورده فرهنگی ایجاد میشه. تو فرهنگ این شکلیه. و ما اون دوران اصلی که خیلی خراب شدیم، از ابتدای قاجاری است تا آخر پهلوی، تو این دوره، دو دوره آخر، چون دوره قبلش لااقل یه قدرتی تو کشور هست. اگر مثلا ما از بعد از مغول دوباره به جهت سواد و فلان اینا اون رشد اولیه را دست دادیم، حکومت ها مقتدرن. ما در دوره صفویه جنگ میکنیم با پرتغالیا، پیروز میشیم. اما از ابتدای قاجاریه استبداد همراه با افت علمی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، یعنی همه جوره ما داریم میایم پایین. از اون اتفاقات ترکمانچای گلستان هی افت میکنیم میکنیم. این 200 سال چیکار میکنه؟ 200 خورده سال ما رو زمینگیر میکنه. ما هنوز از اون زمینگیری بلند نشدیم به دو دلیل، از جانب مردم، از جانب حکومت. بفرمایید. اینا فرانسه. درست. آلمان بعد جنگ، آلمان قبل از جنگ جهانی دوم، آلمانی که با یه جنگ هیچ اتفاقی براش نمیفته. شما آلمان قبل جنگ جهانی دوم اصلا با ایران 56 مقایسه نکنید. آلمانا بعد از جنگ جهانی اول خوبه بدونید تا حدود زیادی با سینما خودشون رو سر پا میکنن. یه معاهده نوشته اسمش معاهده ورسای 1919 فرانسه. خیلی آلمان‌ها رو تحقیر میکنن. یکی از ابزارهای آلمان‌ها برای زنده شدن دوباره سینماست. بعد به جهت صنعتی و تکنیکال بسیار قویان. هیتلر هم جنس رو کامل میکنه. جنگ جهانی اتفاق میفته، اینا تلفات میدن، اما کشور آلمان کشوری است که زیر ساختش با جنگ از بین بره، روحیه مردش با جنگ از بین بره. برای چی آلمان میتونه از 1919 که جنگ جهانی تمام میشه تا 39 ظرف 20 سال کشوری بشن که اگه اشتباه نمیکردن بعد از فرانسه سراغ روسیه برن سراغ انگلیس میدن، شاید جنگ جهانی دوم برده بودن. این مردم ظرف 20 سال که هیچ اتفاقی توی کشور نمیفته. این طبیعت تو این طبیعت ما قبل از جنگ جهانی اوله، این طبیعت سال از بعد از انقلاب صنعتی این مردم دائما قوی شدن. یه جنگ جهانی اول میکنن، شکست میخورن، تحقیرشون میکنن، تحقیر میکنن مردمی رو که استخون دارن، ظرف 20 سال تحقیر رو میزنن کنار، میرن تمام مهاجمین رو داغون میکنن. این یعنی چی؟ این استخون داره این مردم. با جنگ جهانی دوم آلمانا کشته میدن، مردشون از بین میرن، شهرها بمبارون میشه، فرهنگ آلمانا بین نمیره. بذار خودشون زن. انقلاب نمیشه. شما جنگ جهانی دوم رو با انقلاب ایران مقایسه نکنید. شما وقتی انقلاب کردین همه چی ما رو به پایینه. در رأسش کشاورزی و شهرنشینی و روستانشینی. چرا میگه باره روستانشینی ما انقدر دیگه چیز شده؟ انقدر دیگه خراب شده. معلومه. چون ما نه تمهیدی داریم برای درست کردن روستاها و اینکه مردم تو روستاها بمانن، نه از اون طرف برای روستای جا. یعنی شما ببینید بنده هر سال این گزارش رو می‌بینیم، هر سال تو این پاییزم دوباره خواهیم یه سری کشاورز تو شمال نشون میده وایسادن بالا سر کلی پرتقال و نارنگی و لیمو، همش داره خراب میشه که سینا رو نمیخره، یک کیلو 50 تومن یکی برداره بره نیست. من یه حرف خیلی خیلی دهاتی بزنم چون دهاتی هم و دهاتی زاده، این کارخونه‌ای هست میبر میگیرن آب میوه میکنن، یک دونه از اینا میشه اونجا تاسیس کرد. الان سوال بدی پرسیدن، معذرت میخوام اگه الان حرف ضد انقلابی زدم، ضد اسلام زدم، یه کارخونه اونجا بزنن اینا آب میوه بشه که هر سال کشاورزای ما گریه نکنن و یه تعدادشون ول کنن بیان تهران، نمیشه؟ شما هیچ تمهیدی نداری. نگاه کنید ببینید هیتلر وقتی وارد آلمان میشه چجوری با فساد. پوتین الان رو ببینید. پوتین بعد از این که کشور برای چه الان نزدیک 90% محبوبیت داره پوتین؟ ابتدایی که اومد سر کار بعد از اون دوره فضاحتبار یلتسین و بعد از فروپاشی اومد سراغ چون میدونی که به جهت نظامی در دوران خروشچف روسا از امریکایی رفتن جلوتر و به جهت اقتصادی کشور ضعیفین، یعنی به قوت آمریکا نیستن و اداری هم فاسدن، اومد سراغ بسیار از مدیران گفت چقدر میگیرید مثلا این پولای زیرمیزی و رشوه و فلان اینا، هر چی میگرفتن گفت بیشتر من حقوق میدم درست کنید سیستم اداری رو. درست کردن، یعنی یه آدم وارد شد با یه سیاستی درست کرد. ما میتونیم یه سیاستی داشته باشیم اینا رو درست کنیم؟ برای چی آقا اقتصاد مقاومتی رو ستاد براش تو ستاد فرماندهی درست کرد؟ برای چی؟ برای که مشکل این کشور برای اقتصاد مقاومتی قابل حله، ولی لازمش اینه که تمام اونایی که دستن در کارن آستینا و پاچه ها رو بزنن بالا، برن وسط میدون کار کنن. اون اتفاقی که 84 تا 87 افتاد و قطع شد متاسفانه سه سال اول دولت قبل، اگه اونجوری بریم به سمت روستا، به سمت کشاورزی دامداری، این کشور به ذات کشاورزی رو داره. ما لازم نیست اینجوری به فلاکت بیفتیم، به جهت اقتصادی رکود مطلق تو کشور تو همه چی حاکم بشه. بعدم اگه یه طرف میگه من رکود خارج نداره، بسته خروج از رکود میدیم. خب معلومه دیگه چه اتفاقی داره میفته. ما فاین رد شیم حرف بعد بزنیم. شما هم بگین. شکی نیست این که ساز و کار نظارت چی باشه، بعد نظارت به قول شما نظارت فردی سیست، من به اون کار ندارم. من میخوام بگم که آیا مسئله ما با یک نوع نظارت حل میشه؟ شما با آدم سر و کار دارین. یه آدم ببینید، من این مثالی تو دانشگاه زیاد میزنم، میگم آقا شما دو جور هیئت علمی دارید، یه هیئت علمی دارید مثلا ایشون، هوا تاریکه میاد دانشگاه، هوا تاریکه میره، 5 صبح میاد مثلا 7 شب میره، آقا دانشجو رو جمع میکنه، طرح درس جدید میده، کار انجام میده، گروه مطالعاتی داره، از دانشجو پرورش میده، هزار تا کار میکنه. یه غلامه کلکباز میگیرید 12 میاد، یه سفسوک میکنه 12 و نیم هم میره، هیئت علمی او کاملا میگیره. شما میگید چه کار کنیم؟ همین نظارت، حالا چه فردی چه سیستمی چه قانونی، غلامی رو کنترل کنیم، قاعده آیین‌نامه فلان، هزار تا آیین‌نامه میذارید. اتفاقی که میفته، من آدم دو دریم، خب میتونم سه در باشم یا چهار در باشم، همه قواعدی که شما گذاشتین رو دور میزنم، چون همیشه قانون یه قدم از مجرمین عقب‌تره، قوانین رو دور میزنم، شما قانون میذارید برای حضور، برای فلان، برای کلاس، برای طرح دست، همه اینا رو ماسمالی میکنم. خب اجازه بدین این کار رو میکنم، تمام قواعد شما رو چیکار میکنم؟ از حیز انتفاع ساقط میکنم. خب اشکال نداره آقا، قواعد رو میذاریم فوقش، نه نه، قواعد شما ضرر هم داره. چرا؟ چون این آدمی که داره کار میکنه رو انقدر قاعده 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 میذارید، اینم از کار کردن چی میشه؟ خسته می، یعنی احساس میکنه میخواد کارشو بکنه، هی با آیین نامه، هی با قانون، هی با قاعده سرشو سد میکنی، بروکراسی کشور ما بهش دوچاره. خب یعنی گاهی شما یه اختراع میخوای سد بکنی، میگه آقا بنده به مقبره تمام آبا و اجدادم هرکرکر کردم، دیوانت میکنن تا بخوای یه کاری ثبت بکنی. بعدم که ثبت میکنی، اگه خدای ناکرده اون کار شما منافع برخی وارد کننده رو به خطر بندازه، که جانت هم در خطره. خب این نشون میده گیر ما نظارت نیست. دنیا هم با نظارت مشکل حل نکرده. دنیا چجوری حل کرده؟ مردم به این نتیجه رسونده اگر بلند مدت فکر بکنید، از خیلی منافع کوتاه مدت میگذرید، مثل دروغ، مثل کلک زدن، مثل پیچوندن، مثل دودره بازی، اینو جا انداخته براشون. مثال بگم، فکر کنم دیگه بعضان نزدیک داریم میشیم. شما بچه اید، همه ماها مثلا بچه بودیم، یه حیوان میدیدیم، شاید از سر مثلا نادونی میخواستیم به اون حیوان یه لطمه ای بزنیم، به ما میگفتن به مورچه برو کاری نشته باش. ما رو ترسوندن از این که حق یه مورچه رو چکا کنیم؟ ضایع کنیم. اگر ما اینجوری روش کردیم، بر حق آدم ها رو ضایع میکنیم. آره؟ اما بچه‌ای که از بچگی پدر مادرش به اون میگن تو بین گرگ‌ترین گرگای عالم داری زندگی میکنی، باید یه ابرگرگی بشه که همه رو بخوری، این چی میشه؟ قاضی ما، استاد ما، معلم ما، نجار ما، رئیس جمهور ما، وزرای ما، رهبر ما، مجلس ما، اینا بچه‌های همین کشورن. ما باید به این نتیجه برسیم که باید بچه خوب تربیت بکنیم، ولی این کشور 20 سال دیگه بدبختر از این. ما به این نتیجه نرسیدیم. بچه ها اونجوری بود، ببین همه دزدنا، باید یه جوری بکنی بخوری، اینو یاد ندادیم. وقتی ما میشیم تو خونه جلوی بچه‌مون فاشو میکشیم به تمام مسئولین نظامی که تصویرشون داره پخش میشه، این بچه چه آینده بر خودش تصویر میکنه؟ من نمیگم نظارت نباشه، من میگم راهکار. بله شما با دوربین میتونید کنترل بکنید که یه آدمی چیکار کنه، کمربند ببنده، آره، اما با همین مقدار دوربین فرهنگ رانندگی ما الان چیه، میزان جریمه چقده؟ اما سوال اینه، این که من خوب دست بدم با نظارت قابل حله؟ یعنی این که قابل ارزش گذاری؟ شما هر چی بگید، من میگم من طرح درسمو پوشش دادم، اینم جزء دانشجو، شما میگین همه مطالبو گفته اما ما خوب نمیفهمیم. خوب نمیفهمیم و کی نظارت کنه؟ چجوری شاخص بذاریم؟ ولی شما من آدم تربیت کن، من شده جلسه به جلسه بازخورد میگیرم ببینم چجوری درس بدم، شما متوجه میشید، میرم اون کارو انجام میدم، چه احساس کنین وظیفه منه. اما نظارت، یکی سی میاد جزوه رو نگاه میکنه، پاورپوینت ها میگه خب بله پاورپوینت ها کامل، جزوه هم بر اساس سرفصل است، گیری نمیتونی، هر هفته هم اومده 16 جلسه هم حضور غیبش کرده. میبینید آیین‌نامه نمیتونه منو کنترل، یه چیزی باید از درون منو درست کنه. اون چیه؟ که احساس بکنم من باید خوب معلمی کنم. ما حلقه مفقودمون اینه تو کشور. دو هفته بعد و هفته بعدش میرسیم. معنای اصلاح چیه؟ به جهت لغوی از صلح و از صلاح میشه اصلاح رو گرفت دیگه، این ریشه. صلح یعنی آشتی دادن، رفع اختلاف و دعوا، و صلح و خیر. ببینید آقا و خانمی با هم مشکل دارن، دو تا دوست، دو تا همکلاسی، دو تا هم‌اتاقی، صلح بدید، این خیلی خوبه. از صلاح، صلاح یعنی انجام کار شایسته و برطرف کردن فساد. اون لغاتی که اصلاح باشون مرتبطه و هم خانوادش هستن، صلح و صلاح، این معنای لغوی. اما ما معنی اصطلاحی کار داریم. اصلاح به چه معناست؟ چه به جهت سیاسی، چه به جهت عقیدتی. به جهت سیاسی اصلاح یعنی پیگیری تغییرات تدریجی و آرام در جامعه با حفظ نظام موجود. یعنی تغییرات چیه؟ درونی و آرامه، برخلاف چی؟ انقلاب و کودتا. تو انقلاب تغییرات تدریجی و آرام نیست، نظام موجود حفظ نمیشه. این میشه اصلاح سیاسی. اما اصلاح عقیدتی چیه؟ تحول اجتماعی از سکون، انحراف یا پسرفت به سمت وضعیت مطلوب. توبه تحول فردی بود از سکون و انحراف و پسرفت، اصلاح تحول اجتماعیه. اینجا باید حواسمون به دو تا چیز، به حالا وضعیت مطلوب چیه؟ توحید دیگه، حالا خیلی نمیخوام بس بکنم، به دو تا چیز حواسمون باشه. یک، جمع سنت و تجدد. ما یه سری آموزهایی داریم که منتسبن به قبل و یه سری آورده‌های نو داریم، به هر دوتاش باید توجه بکنیم با نگاه نقادانه. حواسمون باشه نه هرچی سنتی لزومن خوبه یا لزومن بده، نه هرچی جدیده لزومن خوبه یا لزومن بده. از اون ور حواسمون باشه به اینکه خلوص و کارایی باید با هم باشن. ما باید حواسمون باشه دین ثابتاتی داره، اونا رو حفظ بکنیم، به حریم ها و مرز های دین پایبند باشیم. از اون ور مواظب باشیم که هی خودمون رو بروز بکنیم تا کاراییمون چی؟ بیشتر بشه. با کسی نگفته ما با دین پیش میریم، میگیم خب الان این دستور دینی کارایی نداره، مهم کارایی نیست، مهم انجام دستور دینه. نه خیر، خود دین به ما گفته چیکار کنید؟ چیکار کنید؟ کارا باشید، کاراتونو یه جوری انجام بدید که به نتیجه مطلوب برسه. یه روش جدیدی، مثلا کشاورزی مکانیزه، ما بگیم نه ما آبیاری قطره‌ای رو قبول نمی‌کنیم چون زمان صدر اسلام نبوده، این حرف عاقلانه ای نیست. شراغل اینا متوجه میشه. خب از معنی اصلاح بگذریم، یه بحث استطرادی بکنیم. روند تاریخی اصلاحات در ایران چقدر تازان داریم؟ مونده؟ یاد داشت رو درمونه کردین؟ بفرمید. خواهش میکنم، به جای تشکر بنویزین تندی. عرض کنم که روند تاریخی اصلاحات در ایران بس نیست که حالا کتاب مستقیم بهش اشاره کرده باشه. میخوام یه نگاهی بکنیم به یه اتفاقات که تو ایران افتاد. مثلا ما با خارجی ها مرتبط شدیم، جنگیدیم، مثلا در ایران مدرسه ای را افتاد، مشروطیت اومد. یه مرور خیلی همچین گذری و اجمالی، خیلی دنبال این که به جزئیات وارد روند تاریخی بشیم و اتفاقات همه رو بررسی بکنیم نیستیم، وقتمون هم اقتضا نداره. یادداشت فرمودین؟ روند تاریخی اصلاحات در ایران. از صفویه آغاز بکنیم. صفویه 1135 منقرض شدن، یعنی قرن 12 هجری. اما ما تو این دوره برای اولین بار با خارجی ها چی؟ برخورد کردیم، خصوصا پرتغالی ها، و احساسی چی بهمون دست داد؟ تفوق. چرا؟ چون با ما جنگیدن و ما پیروز شدیم. همون جریانات بندر گنبرون که شاه عباس پیروز شد، بعد معروف شد به بندر عباسی، بندر عباس فعلی و چه تسمیه شدیم. میدونید دیگه اینا رو؟ خیلی خوب. دو، دوران قاجاریه. در دوران قاجاریه ما عباس میرزا رو داریم و جنگ های ایران و روس که از 1244 تا 1248 هن. ما اینجا برخوردمون با خارجی ها که اینجا کیا باشن؟ روس ها باشن. اتفاق افتاد و اولین بار بود که احساس ذلت کردیم. یعنی ما نگاه میکنیم به جنگ‌های سابق، چه دوران صفویه، برین قبل نمیدونم بندیه و نادریه و اینا، بگیریم و ببندیم و بزنیم و پیش بریم، این جور ذلت برای ما چی بود؟ خیلی آشنا نبود، خصوصا اینکه اون دو تا عهدنامه ننگینم در همین دوره بسته شد دیگه، ترکمنچای و گلستان که بخشی از کشور ما از ما جداش. سه، یه ذره میام جلوتر، دوره فعالیت‌های قائم مقام فرانی که همین دوره عباس میرزا و فتح علی شاه که قائم مقام صدر اعظمه و بعد امیر کبیر که دوران بعدش ناصرالدین شاه. اینجا ما اعزام دانشجو به خارج از کشور رو میبینیم، بعد اینا بر میگردن شروع میکنن به ترجمه متون. یعنی اولین باره که متون خارجی و متون لاتین به فارسی ترجمه میشه. بعد دارالفنون تأسیس میشه توسط امیر کبیر و روزنامه چی منتشر میشه؟ وقایع اتفاقی. اینا خیلی اتفاقات اصلاحی در ایران و مسبوق به سابقه نیستش. میایم جلوتر، سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و تأثیرات آن. شاه مملکت خیلی علاقمندی که دائما بره به فرنگ حالا بره به فرنگ چیکار بکنه، مثلا با یه آموزه‌ای آشنا بشه، نه بره دنبال یلی تللی خودشو بستن قراردادهای وحشتناک به صرف این که حالا نمیدونم اونجا بهش خوش بگذره. تو این دوره حکومت ما و دربار ما از غرب تاثیرپذیری داره، اما در ایران آموزه‌هایی که شاه و اطرافیانش از غرب آوردن چندان رونقی پیدا نمی‌کنه، چون بافت سنتی جامعه قویه و این که آقا غربی‌ها اینجوری لباس می‌پوشن، اینجوری حرف می‌زنن، این کارا رو می‌کنن، بین مردم مشتری نداره. مثلا در دوران قاجاریه و ناصرالدین شاه اینا خیلی خودشون نشون نمیده، اگرچه که این سفرها مقدمه اتفاقاتی میشه. اینم که عرض کردم اصلاحات که میگیم یعنی چه اتفاقاتی تو ایران افتاد که اتفاقات جدیدی بود، کشور رو، نخبگان رو، مردم رو، یه طبقه رو به نوعی متأثر کرد و از خودش تأثیری به جا گذاشت. تا دوران سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ گفتیم، بعدش دوران مشروطیت. ما در دوران مشروطیت حرکت آغازش از نجف مرحوم نائینی است و اینجا عاشق فضل الله و اسد عبدالله بهبانی و اسد محمد طباطبایی، عاشق عبدالله بهبانی، ایشون سید نبود. بعد میبینیم عملا مشروطه رو یک عده مشروع خواه را میندازن، یک عده غرب زده فرصت طلب چیکار میکنن؟ مصادره میکنن و اون اتفاقات میفته. آن موقع ما یه عده داریم تجدد طلبن، یه عده سلطنت خواهن، یه عده مشروط خواهن، یه عده مشروع خواهن. در اون دوره مشروع خواهان حرکت میکنن، تجدد طلبان نهایتاً چی میشن؟ صاحب کار میشن و تمام امکانات و فرصتهای مشروطه رو به نفع خودشون مصادره میکنن. جلوتر میایم دوره به قدرت رسیدن پهلوی اول، در چه سالی؟ چه سالی رسما؟ 1305؟ نه. یا 6؟ نه، 4. 1304 میاد. پهلوی اول دنبال اینه که اصلاحات رو تحمیل کنه، به زور در ایران اصلاحات ایجاد بکنه. روندی که آغاز میکنه در مورد حقوق زنان و بعد بحث حجاب و فلان، او دنبال اصلاحات به معنای اجباری است. در مقابل او اولین مظاهر غرب ستیزی رو میبینیم. مثلا جالبه، تلقی شما از کسروی چیه؟ تلقی ندارید؟ معمولا میگن کسروی، میگن همون لایکه، همون بیدینه. میگه کسروی شروع حرکتش حرکت غرب ستیزان است. او به نوعی ملیتگرایی مترقی قائله. این ملیتگرایی خیلی ارتقا یافته، درجه یکی پروپیمون خوب. این اولین مظاهر غرب ستیزیه. یعنی یه عده معتقدن، حالا به درست یا به غلط، که این چیزی که در عنوان اصلاحات از غرب داره میاد خوب نیستش. حالا چرا خوب نیست خیلی متفاوت میتونه باشه، اما میگن خوب نیست، کم ایاد میگن خوب نیست چون مبناش خرابه. بیایم جلوتر، دوران پهلوی دومه. اینجا اتفاقی که در ایران میفته، وابستگی ما محلش متفاوت میشه. یعنی ما تا قبل از پهلوی دوم وابستگیمون عمدتاً به انگلستان، روسا هم حالا این وسط میخوان یه لقمه‌ای بردارن، ولی با اومدن پهلوی دوم وابستگی ما شیفت پیدا میکنه به سمت امریکایی ها و ما مایل میشیم به امریکایی ها با این توجیه که حالا مثلا انگلیس ها فلان کردن و همه کردن، ولی اینکه ما حواسیم که خب بالاخره توی چاله بودیم، داریم در میایم، مراقبت بکنیم از چاله به یه سطح صافی برسیم، یا چاله کوچیکتر، نه از چاله به چاه بیفتیم. و امریکایی ها خب یه رفتاری رو در ایران آغاز میکنن که ما آنچنان وابسته بشیم که بعد بشیم جزیره ثبات اونا در این منطقه. دوران پهلوی دوم به قول خود او اصلاحات زوری پدرش میخواد به صورت فرهنگی، و خودش میگه با اون کاری که با زور سرنزی میخواست بکنه، من با فرهنگ میخواد. مثلا تو حجاب ببینید، او به زور کشف حجاب کرد. این انقدر زمینه برای بدحجابی فراهم کرد، از سینما و مدل لباس و سبک رفت و آمده و خودش و خانوادش، همون کار رو با یه ادبیات و با یه وسایل دیگری انجام داد. جلوتر میرسیم به گفتمان غربزدگی مرحوم آل احمد که در دهه 40 اون ادبیات رو جا میندازه. این دعوای آل احمد با غرب و غرب ستیزی آل احمد فرق میکنه با غرب ستیزی کسروی. کسروی قائل به یه جور ملیتگراییه، اما غرب زدگی آل احمد مبنای دینی و عقلانی داره. یعنی کسی در مورد غرب زدگی صحبت میکنه که خسی در میقاتم داره. جلوتر گفتمان بازگشت به خود دکتر شریعتی رو داریم و بازگشت به فطرت شهید مطهری. خب دکتر شریعتی با یه موج عظیمتر و شهید مطهری با یه موجه کی گفت زنده؟ زنده تر. موج عظیم، موج زنده. آقا مرتضی مطهری کتاب سیری در سیره نبوی پیغمبر اومدن مبعوث شدن تو همین ماه به دنیا اومدن. کی میگه بله؟ میگه بله. بعضی ها حرف میزن یه چیزی میگه، میگه راست میگی؟ میگه آره آره راست میگم به جان خودم. زود منفرد میشه جوابی، راست میگم منفرد، دروغ نگی. اینجا دکتر شریعتی اون سیستم بازگشت به خود و شهید مطهری هم بحث بازگشت به فطرت رو مطرح میکنه. تو دهه 50 انتهای دهه 50 و دهه 60 هم چیو داریم؟ پیروزی انقلاب اسلامی. این به نوعی روند جریان اصلاحی در ایرانه. حالا اینکه میگیم روند جریان اصلاحی، عرض کردم به این معنی که اتفاقاتی که مؤثر بودن در این که حالا یک تغییر تحولی به وجود بیاد، اینکه لزوما رو به جلو بودن مد نظر نیستش. خب میخوایم وارد بحث شیم، یه مقدمه رو بگیم. روش شهید مطهری در بحث از اصلاحگران. ما وقتی کتاب نهضت‌های اسلامی رو میخونیم و نگاه شهید مطهری رو به مصلحین، به اونهایی که رویکرد اصلاحی داشتن نگاه میکنیم، باید به چهار نکته دقت کنیم. یک، توجه به تلاش‌های درون جامعه اسلامی برخلاف اغلب روشنفکران جامعه. این کسی که به اسم روشن فکرن، شما برو سراغشون بگو آقا حرکت اصلاحی، تو نمیگن چه حرکتی؟ چی؟ رنسانس. میگیم مصلح، لوتر. کلن نگاه اونوریه، انگار ما هیچ جریان اصلاحی و هیچ فرد مصلحی در درون جامعه دینی نداریم که نگاه کلن متوجه کجاست؟ متوجه اونوره. بسیار خوب، اونم یه حرکت اصلاحی که هرچند ما حرف داریم در موردش، چگونگی شکل گیریش و نهایتاً سمت و سویی که بهش مایل شد و برون دادی که داشت. اما سوال اینه که شهید مطهری چیکار میکنه؟ میاد سراغ تلاشایی که تو جامعه اسلامی بوده. آقا مصلح اسلامی داریم، مصلح مسلمان داریم. آره، میاد سراغ مصلح مسلمان. ما دنبال یه مطلبی میگردیم، خب از جنس خودی استفاده بکنیم، چرا بریم سراغ جنس غیر خودی؟ دو، حفظ نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف افراد توسط منتقد پیش‌فرض نقد آنهاست. شما فرض بفرمایید من میام میگم به نظر من مثلا توی فلان حوزه این کارا کردن، این ضعفاشون بوده، این قوتاشون. من میخوام مقدمه شما اینه که پس اگه من میخوام نظری ارائه کنم یا کاری بکنم، نقاط قوت همه اینا رو باید داشته باشم و نقاط ضعف هیچ کدومو نباید داشته باشم. وقتی کسی نقد میکنه دیگران رو، حالا چه نقد همراه با ارائه راهکار باشه چه نباشه، مقدمش اینه که نقاط قوت رو گرفته، حفظ کرده، نقاط ضعف رو بلبه کرده و یعنی این آدم در نهایت فهمیده که چیا ضعفه چیا قوته، داره بر اساس یک مبنای حرف میزنه یا ارائه راهکار میکنه یا ارائه طریق میکنه. آقای شهید مطهری، شما وقتی میرسی به انقلاب اسلامی حرف میزنی، مقدمه ما اینه که تمام مصلحین قبلی رو نقد کردی، نقاط ضعفشون گوشتی کنار، نقاط قوتشون رو گرفتی، با این مقدمه الان داری میگی انقلاب اسلامی چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه. خوب عنایت کنید به اینا. وقتی کسی میاد ناظر به یک جریان گذشته یا روند موجودی با نقد و تحلیل صحبت میکنه، مقدمه ما باید این باشه. و اگر اون آدم این بیجگی رو نشته باشه، یعنی نقدش کامل نیستش. مگه میشه شما 5 نفر رو نقد میکنی بعد نقاط قوت اونا رو نگرفته باشی، ضعفاشون هم امراض باشه، بگی من نقدم؟ نقد نکردی که. 3، رعایت انصاف. انصاف یعنی چی؟ یعنی ستودن در کنار نقد و نقد در کنار ستودن. برای چی؟ برای که ملاک حقه، اشخاص نیستن. حالا اینو انشالله بریم جلوتر در مورد شهید مطهری تو پیرامون جمهوری اسلامی هم میبینید یا پیرامون انقلاب. آقا یه گروه یه کاری کردن اینو برای بچه خودمونه. این گرفتاری عجیبی که معمولا ماها تو سازمانمون چی؟ داریم. مثلا ایشون خرابکاری کرده، نگو خرابکاری، جزء برای بچه بالاست. ببخشید یعنی منظرشون طبقه دومه؟ نه مسخره نکن ما رو، یعنی این که جزء برای بچه بالان. ببین اگه منظورت اینه که جزء بچهای شورای بسیجه، اتفاقا برخورد با این باید به مراتب تندتر باشه. تو با این که اینا رو میفهمیدی این اشتباه رو کردی، خیلی کار بی خودی کردی. نه من سوابق دارم، به خاطر سوابق دوتا میزنیمت. امام صادق علیه السلام فرمود کار خوب خوبه، از شما خوبتره، کار بد بده، از شما بدتره. چرا؟ لمکانکم مننا، چون به ما من. یعنی من یه اشتباه میکنم میگم بیا اینم شیعه امام صادق، یه کار خوب میکنم میگم اینا شیعه امام صادق اینجوری برخورد میکنن، نه داشته این مالش باید اینجوری باشیم. چرا؟ میگه نه. عرض کنم که من اعلام خطر میکنم، اینجور مخالفت با امام صادق علیه السلام از این سن اونم. عرض کنم که ما با این مبنا باید پیش بریم که نقاط شما شاید متری نگاه کنید توی مثلا بحث، حالا میرسیم شاید پیرام جمهوری اسلامی، آیا سری جوان حزب‌اللهی انقلابی هن، اینا انقلاب کردن، شور انقلابی جای خودش، ولی ظلم نباید بکنن. آقا یه جا ریختن یه کاری انجام دادن، کار غلطی کردن، این ستا کار غلط باید مجازات شن. آقا بی خیال، اینا این همه انقلاب کردن، حالا چهار تا اشتباه هم کردن، انقلابشون محفوظ، اجرشون محفوظ، اشتباه کردن باید کتکشو بخورن، تعارف نداره که. از اون و شاید مطهری راسل رو توی اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب دیدیم، به خاک و خون کشید. همین شاید داری میرسیم، عمری باقی بود تو ساعت 5 تو مسئله شناخت، میگه اینجا حرف راسل دقیق و درسته. نه آقا این راسل لامصب حرف بیناموسی زده. آقا جون حرفش تو اخلاق جنسی غلط بوده، به قول شما بیناموسی بوده، بزن کلش. اینجا حرفش درسته، بگو حرفت. نه خواهش میکنم به این نکته دقت کنید، اینا کیان؟ بچه های انجمنن. مثلا گفتم غلط کردن، اینا انجمنی هن. الان گوش کن برنامهشون چیه، میخوان برای چیز میخوان دهی فجر برنامه بگیرن. آره ورش کن دهی فجر، اونا هم با ما فرق میکنه. آقا دهی فجر 12 تا 20 بهمنه دیگه، مثلا دهی فجر شما که 1 تا دهی فروردینه، دهی فجر نه اینا انجمنی هن. خب اونا انجمن هن، شما جامعه، اونا بسیجن، اونا مستقل هن، اونا نیمه مستقل هن، اونا وابسته، اونا غیر وابسته. هر کی برای خودش اسم داره. شما اسم چیه؟ من انجمن نیمه مستقل وابسته کلن بسیج جامعه احتمالی حداقلی. 17 تا تشکل خود تنها میاد، یه نفر یه کار میکنه، بعد میزنه کمیته راهبردی، کمیسیون فرهنگی، شورای فلان، به همش خودش یک نفره عنوان درست میکنه برای خودش. نگاه کنید تو اینجا تو دانشگاه، نگاه کنید ما اینجوری هستیم، یعنی رعایت انصاف و در مورد دیگران میکنیم. نه اینو برای بچه فلانه، کار خوب کردن بگو بارکلا، کار بد کردن بگو. این که پوتین میاد پیش آقا میگه این مثلا رفتاره شما درست، آقا از این پوتین تعریف نکن، این کارش درسته، از این کارش باید تقدیر کرد، کار غلط کرده، کار غلط شو باید مذمت کرد. قاطی نکنیم اینا رو با هم، درشتی و نرمی به هم در به هست، چه فاسد که جراح و چه مرهم نه است. فاسد دیگه که این فاسد از فسد میاد، باساد نباید، چه فاسد که خبیث و ملعون است، نه چه فاسد باساد که جراح و جراح زننده و مرهم نه، چیزی میذاره که این چیز بشه. فاسد رگزن رو میگن، کسی که باز میکنه جراح. قضاوت استاد در مورد اصلاحگران یه قضاوت ارزشی است، برخلاف اون چیزی که اولش عرض کردم. آها ایشون آدم روشن فکری هم. من چند بار دیدم گناه میکنن اوورد، این گناه میکنه و بدین روشن فکره. آره دیگه مثل شما دوگم نیست، ما خدا از دو میخواهی جه ما رو جز روشن فکرن قرار، مگه من روشن فکری اینه ترجیح میدم نه روشن باشم نه فکر داشته باشم. قضاوت ارزشی یعنی چی؟ اصلاحگر شهید مطهری به کی میگه؟ یا عده سکولارم از ابتدا معتقدن که آقا دین برگوشه، اینا اصلا مصلح نیستن. شهید مطهری اصلا اینا جز مصلحین حساب، از اینا که تخصصاً از بس خارجن. در مورد دینی ها دو گروه داریم، برخی دینی هم مرتجن مثل عبدالوهاب خبیث و وهابیت، اینا رو شهید مطهری مصلح نمیدونه، باید که اقبال این اشتباه رو میکنه. او معتقد مصلح یعنی اصلاحگر دینیه، چی؟ پیشرو، روبه جلو، بله، اینکه کسی اومده یه حرفی زده ما رو برگرده به 1300 سال قبل، اونم با یک تسلبی بر متن، خب مسئولش میشن این وحشیگری ها دیگه. یعنی نظریه است پشت این حماقت هایی که شما تو این دوره دارید میبینید از وهابیت و این احکام خارق العاده ای که بعضن چی میاد بیرون که انسان از گفتن بعضیاش شرم میکنه. گوجه رو نصف کردی، خوردنش چی شد؟ حرام شد، چون نقش وسط گوجه مثل صلیبه. خب یه گوجه انقدر که مستقیم بکنم تو حلقم که جا به جا خفه میشم، چارمنده دلش. یا مثلا گوجه رو از بالا تیکی تیکی میکنیم به پشت بخوابونیم، یعنی به رو بخوابونیم پشت گوجه بالا بشه که صلیب رو نبینیم. یه وقت سرکار ما با اینجا احمقاست. خب بریم سراغ جنبش های مدعی اصلاح و ببینیم که این بس انگار اینجا تکرار شده ها، این عنوان بالا حذفه نیست. دایه داران اصلاح، این دوستا مقدمه رو میگیم و بریم سراغ مصلحین منتخبی که داریم. دایه داران اصلاح، جنبش های مدعی اصلاح، به جای اون روش شهید مطهری در بحث اصلاحگران بذارید جنبش های مدعی اصلاح در تاریخ اسلام. به جای اون روش شهید مطهری بالا اومده تکرار شده، بذارین جنبش های مدعی اصلاح در تاریخ اسلام. گرفتید شد؟ عنوان رو عوض کن. خب اونهایی که ادعای اصلاح داشتن در سه محور قابل چی هن؟ قابل بحث. یک، اونهایی که مصلح بودن از اول و مصلح موندن تا آخر و واقعا مصلح، مثل کی؟ علویون. اونهایی که به نام اهل بیت از ابتدا تحت عنوان علویون اومدن تا آخر هم بودن، که این تعبیر تعبیر دیگر شیعه است. حالا اون موقع به اینا میگفتن چی؟ علویون. جنبش هایی بودن از ابتدا مفسد، اینا تو جهان اسلام هم بودن، مثل کی؟ بابک خرمدین. اینا خاطرتون هست 15 گفتار بس کردیم که یه آدمی کی میگه نه؟ خاطر این سوال استفهامی نبود که مثلا شما بگین نه مثلا خاطرمون نیست، خاطرتون باید باشه. اونجا بس کردیم که این آدم قائل به سری حرفای مسخره مثل تناسخ و اینها بود و حرفای بیخودی داشت. حالا ما اطلاع نداریم اونجا سر اسم بود که شهید تریم گفت طرز بچه‌شو میذاره بابک. میگیم خب بابک گذاشتی جسارت نباشه خدا نکرده موقع مثلا برادرتون بابک اینا الان بگین داره به ما توهین میکنه، من چه میدونم مثل شما چیه کسی برادرتون بدونه. ولی بس اینه که اسم کسی رو میذاریم بعد میگیم ما اینو به خاطر بابک خرمدین گذاشتیم. بابک خرمدین میدونی کجا بوده؟ نه. آذربایجان. نظراتش میدونی چی بوده؟ چه کار کرد؟ چی شد؟ نه. این آدم یه آدم از ابتدا مفسدی بوده و نظرات و کارهاش همش فاسد بودست، آدم قابل اعتنایی نیست که ما اسم او رو انتخاب بکنیم. این مثل همون چنگیز انتخاب کردنه. بعد که بچه سوال میکنه اسم چنگیز مال کی بوده، وقتی میگن جز خجالت چیزی نصیب اون بچه نمیشه. یه سری ابتدا مصلح بودن بعد چی شدن؟ منحرف شدن، مثل شعوبیه. کسی میدونه شعوبیه کی بودن؟ بله؟ چی؟ و جنلاکم شعوبم و قبار. خب حال چی میگفتن؟ کی گفت برای نجات پرستی؟ اولا بر علیه نیست دیگه، علیه. بر علیه یعنی بربر، بربر بر مثلا. خب چی میگفتن؟ کی ظهور کردن؟ در دوران بنی امیه یا به عبارتی اواخر بنی امیه و بنی العباس. اینا میگفتن بر اساس آیه قرآن و جعلناکم شعوبا و قبائل هیچ گروهی بر گروه دیگه برتری ندارن، از اون آیه اسم خودشون انتخاب کرده بودن. ولی بعد خودشون دوچار چه انحراف شدن بزرگوار که فرمودین؟ چه جور نجات پرستی؟ اول میگفتن که نگید عرب ها بر بقیه برتری دارن، همه مساوی هن. بعد خودشون دوچار چی شدن؟ اعتقاد به برتری عجم بر عرب. یعنی اول میخواستن بگن عربا برتر نیستن، بعد گفتن غیر عرب بر عرب. به سرنوشت کی دوچار شدن؟ فمینیستا. یادتونه موج اول برابری، موج دوم برتری. اول گفتن زنا با مردا مساوی ان، مردا بالاتر نیستن، اومدن جلو دیدن کار گرفته، گفتن خب چرا اینو بگیم؟ بگیم زنا برترن. بعدم شدن چه که شد، این نباید میشد. اینا اول قائل بودن، نه اینکه یه فرقه سیاسی، یه اعتقادی بود در میان برخی از جامعه اسلامی به وجود اومد، بعدم منحرف شد. دو، موضوع اصلاح در جامعه اسلامی یه وقتای فقط فکری بوده، بس اصلاحات فکری و مبنایی مثل امام محمد غزالی. بعضی وقتا نه، اصلاحات اصلاحات اجتماعی بوده، یعنی میخواستن یه تغییراتی در اجتماع و سیاست و اینها به وجود بیارن، مثل نهضت سربه‌داران که در زمان حمله مغول‌ها و بعد از اون شکل گرفت و طبق معمول خب بالاخره خراسان بود و ما بودیم و همین یه آبا اجداد ما، جای دیگه خیلی خبری نبود که مثلا. سوم، فکری اجتماعی یه وقتای ترکیبی بود، مثل اخوان الصفا. کسی اسم اینا شنیده؟ بله؟ اخوان الصفا اسمشون ادامه داره، اسمشون بود اخوان الصفا و خلان الوفا. خب خلان جمع خلیله، خلان الوفا، اخوان الصفا دیگه اسمشون آخر لاوه، اخوان الصفا و خلان الوفا، اصلا یک برویاییه. اینا در قرن چهارم به صورت سری به وجود اومدن، یعنی خیلی چیز نداشتن، خیلی تشکیلات و اینهاشون علنی نبود و تظاهر و بروز نداشتن، خیلی آروم و بی‌سرصدا به وجود اومدن. شروع کردن به نوشتن یک سری رسائل، به اینا میگن رسائل. 51 رساله فکری سیاسی اعتقادی دارن، خیلی پروپیمون و نویسنده‌هاش هم معلوم نیست، چون اینا به صورت مخفیانه کار میکردن. یه گروهی شدن در جامعه اسلامی تحت عنوان در مصر، اخوان الصفا و خلان الوفا. 51 رساله از اینها و 51 اثر از اینها منتشر شد، بسیار پر محتوا، ولی نویسنداش معلوم نیست. و اینا دنبال این بودن که جامعه اسلامی اصلاح فکری اجتماعی بشه، هم در صحنه عمل و هم در حوزه نظر. نکته سوم، کیفیت. جنبش های مدعی اصلاح در تاریخ اسلام دو جور بودن، برخی پیشرو بودن مثل مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، برخی هم ارتجایی که اخباریگری و سلفیگری و بعد این وهابیت و این داعش و همه این نادان ها ادامه همین مسیرن. و شما حالا بحث داعش بحث مفصل است که آقا چه شکلی هن اینا، یعنی مثلا همه شون هم صهیونیستن؟ نه، اگه صهیونیستن چرا به فرانسه حمله میکنن؟ اینا یه رأسی دارن، اونها کاملا وابستن و مزدورن، یه بدنه ای دارن، این بدنه احمقن و حماقت اینها الان چون مدیریت نشده به سمت ایجاد کننده هاشون چیکار کرده؟ برگشته. حالا اینکه چطوری و اینا، مگه مثلا چه اتفاقی برشون افتاده که الان مثلا حمله میکنن به کشورهای غربی و اینا، یه بحث تفصیلی داره که محل بحثش نیست. خب بفرمید. هیچی، اینا نامه‌هاشون منتشر شد، بعدم بی سر صدا، چون سری بودن خیلی تظاهر نمی‌کردن، 51 رساله که منتشر شد چیز شدن، آروم آروم اصلا پاشیدن، به اون قوت اول ادامه پیدا نکرد دیگه، یعنی به صورت سری به وجود اومد، یه دوران اوجی داشت، هی تونتون رساله‌هاشون اومد بیرون، ای جایی هم قطع شد دیگه. حالا اینکه درون خودشون سری بودن، خیلی اطلاعاتی در موردشون دقیق نیست که مثلا بگیم اینا اختلاف داخلی خوردن یا اون رؤوسش مثلا نسل اولشون از دنیا رفتن، چی شد نمیتونم.